студияи марказӣ радиои Зудис ва шумо барномаи ахборро дар пахши мустақим тамошо доред. Шалогул Хоҷа ҳастам дар хизмататон. Нахуст аз сархати мавзӯи барномаи имрӯз 23 сентябр мебинем. Назикони Ёқуб Салимов ҷои доштани ҳамла ба манзили собиқ вазири корҳои дохилиро рад мекунанд. Кӯмаки аҳди коронавирус барои хонаводаҳои камбизоат дар Тоҷикистон баъзеҳо гирифтанд, баъзеҳо мунтазир.
چند بار رفتم من سه مودا چند بار رفتم گفتن که این روز میشه فقط میشه بار رفتم گفتن که ببینم اگر گذشته باشی
و انتخابات در شرایط پاندمی در نقطه های رایدهی توجیکستان آمادگی به قبول آواز دهنده ها جریان دارد
اول دستای اونها رو ما انتسپتیک وای کرده و участки انتخاباتی فورید میدن
شبی دیروز از محبس داغستان در روسیه 6 زندانی فرار کرده است. یکی از آنها شهروندی 30 ساله تاجیکستان بوده است. سرایست اجرای جزای جنایی در داغستان امروز با نشر یکی سرات گفت محبوسان طریق نقب دست سخت از مؤسسه اصلاحی در دهات شمخال گریختند. رسانه های محلی عکس و معلومات نامه محبوسان فراری را نشر نمودند. در میان آنها اسم شمیل بویماتف زاده نوحیه یوان هم هست. بویماتف سال 2016 بازداشت شده برای غیرقانونی به دست آوردن و نگهداری مواد مخدر به 12 سال زندان محکوم شده است. عین زمان مقامات روسیه عملیات جستجوی زندانیان فراری را شروع کردند. طبق آمار آخرین در زندانهای روسیه بیش از 7000 شهروندان تاجیکستان ادای جزا میکنند. مقامات انتظامی توجکستان خبر حمله به منزل یعقوب سلیمف سابق وزیر کارهای داخلی در شهر دوشنبه را رد میکنند. خبر حمله در سه هفته پیش رو که دیروز سامانه اخبار کام نشر کرد در حال با کنیش پسر یعقوب سلیمف را در شبکه فیسبوک به بار آورد. به این بحث اوانگارد یکی از سازمانهای طرفداری حکومت توجکستان نیز همراه شده با لحن شدید واقعیت داشتن این خبر را انکار کرد. میرزانبی خالقزاد از پی آموزش این موضوع بود و حالا امکان داریم تفصیلات را از او بشنویم. درود بر شما. اصل بحث از کجا سرچشمه میگیرد و نزدیکان یعقوب سلیموف و مقامات امور داخلی در این باره به شما چی گفتند؟
تشکر شهلا. دیروز سامانه اخبارکام از قبل خویشاوندان یعقوب سلیموف نوشت که ساعت 3 شب 18 اوگوست یک گروه آدمان ناشناس که در تن لباس سیاه و در رو نقاب سیاه داشتند با دو میکروآوتوبوس رنگش و شیشه های سیاهی بی رقم وارد خانه یعقوب سلیموف شده شیشه های ماشین رنج راور او را حتی شکستند. یعقوب سلیموف بلافاصله به وزارت کارهای داخلی خبر داده است و تا بیرون برآمد است که حملگران فرار کردند. هنگام فرار آنها با یک لحن پر از دشنام به طرف یعقوب سلیموف فریاد کشیدند که خائن وطن تا حالا باز نقشه تبدلات داری؟ به گفته همصحبت اخبارکام با گذشت بیش از یک ماه مقامات تا حال نتوانستند حملگران به منزل وزیر سابق کارهای داخلی را معین و دستگیر کنند. ولی تلاش های ما از اینجا و همکارانمون در دوشنبه تا کنون نشان داد که هم مقامات امور داخلی و هم پیوندان یعقوب سلیموف واقع داشتن این خبر را رد میکنند.
خب به هر حال تا کنون مقامات به طور رسمی به خبر حمله واکنش نشان ندادند. طور معلوم یعقوب سلیموف از محبس در سال 2016 رها شد. آیا تو این دم به او همچنین حالتی رخ داده بود؟
ببینید به این شکلی که حمله یا کدام سوی قصه رخ نداده است، ولی یعقوب سلیموف بعد رهاییش از محبس برای کتابخانه زندان رقم اول دوشنبه حدود 300 دانه کتاب های بدیهی تاریخی میخواست تقدیم کند، اما مقامات ریاست زندان ها کتاب های او را بلا فاصله پس گرداندند و قبول نکردند. دیگر طی این چند سال تا جای خود یعقوب سلیموف در صحبت به رادیو آزادی و به دیگر رسانه ها گفت با تبابت پایهایش و چشمانش مشغول بود و طبق آخرین خبر وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان بعد دو سال رهایی از زندان صاحب دوگانه یک پسر و یک دختر شد و به زندگی آرامش ادامه می دهد. یعقوب سلیموف در شبکه اجتماعی فیسبوک صفحه خودش را باز کرده بود ولی با سببهای برای ما نامعلوم تا کنون ظاهر نمی شود. یادآور می شوم که سال 2005 دادگاه عالی تاجیکستان یعقوب سلیموف را با جرم های سنگین چون خیانت به وطن، کوشش غصب حکومت، راهزنی و سوء استفاده از منصب به 15 سال زندان با مصادره مال و ملک محکوم کرده بود. یعقوب را از اردن و مکافات دولتی هم و همچنین از عنوان گنرال نیز محروم کرده بودند.
سپاس برای صحبت مفصل با شما. و دوستان عزیز، اگر تو آخر برنامه خبری ما رو همراهی کنید، خواهید دید که تقسیم کمک پولی وعدگی به اویله های کم بضاعت در تاجیکستان چگونه عملی می شود. از آمادگی های قطعه های رای دهی به انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی برایتان گزارش پیشنهاد میکنیم و به آنهایی که دیر باز ارزوی آموزش زبان انگلیسی را داشتند، یک جوان تاجیک روی آسان و جالب را نشان می دهد. اما قبل از تقدیم این مطالب یک آگاهی داریم، با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در آغاز ماه می مقامات تاجیکستان اعلان کردند که به ساکنان نیازمند کشور کمک پولی یک دفعه نداده می شود. ماه ایون قرار در این باره را پرزیدنت امام‌علی رحمان امضا کرد. این تصمیم حکومت در پی بد شدن وضع اقتصادی در دوره پاندمی گرفته شد. کمک پولی باید در حجم 500 سومانی به دست هزارها اویله کم بضاعت می رسید. حالا بعضی صحبت ها در باره نابرابری در تقسیم این مبلغ ها به گوش می رسد. این موضوع را همکاران ما پیگیری نمودند.
صباحت عارفوا 3 سال پیش شوهرش را از دست داد و به تنهایی فرزندانش را به وایه می رساند. پسری کلانی او در صنف ششم می خواند و دختری خردیش 9 ساله شد. صباحت فراش است و ماه تقریبا $40 معاش می گیرد. علاوه به این به او برای تربیه کودکان $20 دیگر و برای کم بضاعتیش $5 می دهند. صباحت می گوید وقتی آگاه شد که در دوره کروناویروس نو به افراد کم بضاعت کمک می کنند، زود به مسئولین محلی زیست خود مراجعه کرد تا نامش را برای خط وارد کنند. اکنون او هر بار با امید پشت در اداره های مسئول می رود ولی بی نتیجه.
رفتم گفتن که اینه ایروز بیاییم پگه بیاییم. رفتم چند بار رفتم همی 3 ماه چند بار رفتم. گفتن که اینه ایروز میشه پگه میشه بار رفتم. گفتن که خیلی بینیم اگر گذشته باشی.
کمک پولی به آیله های کم بضاعت در تاجیکستان طبق یک طرح بانکی جهانی پیشنهاد شده است. در نوبت اول این مبلغ ها باید به آیله های دارای کودکان خردسال و کم بضاعت داده می شد. مقامات تاکید میکنند که این کمک پولی نه به همه خانواده های کم بضاعت داده می شود. با گذشت 4 ماه از زمان اعلان کمک پولی برای نیازمندان، تنها 17,000 خانواده یعنی از 1/3 ساکنان توانستند که این مبلغ را دریافت کنند. حالا معلوم نیست که به 33,000 خانواده دیگر نیازمند کی این کمک پولی دسترس می شود. مقامات میگن فهرست دویم کمک گیرنده ها آماده می شود و باید تا آخری ماه سپتامبر این مبلغ به آنها داده شود.
معنی داره کمبیزت معنی نفقه برای نیست. کمبیزت 1 سال از روز مراجعه تا مراجعه تیگه 1 سال می گذاره. بعدا باز از نه حجت جمع میکنه. کمبیزت این نه نفقه هست و نه یکون کمک پولی. وقتی که ویو حجت رو پیشنیاد میکنه، اوی و اعضای اویله را همه حجتوش پیشنهاد کردن یا نینی هم شادانومه گوده که یعنی.
در گذشته مقامات تاجیکستان را برای تقسیم نادرست یا خش و تباربازی هنگام ارائه کمک های بین المللی تنقید کردند. اما وزیر مالیه تاجیکستان در یک صحبتش گفت که شفافیت خرج مبلغ ها را تأمین می کنند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان 182,000 خانواده کم بضاعت به شمار می روند. ولی با شروع پاندمی کروناویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه، احتمال می رود شماره چنین خانواده ها بیشتر شده باشد.
برنامه خبری را ادامه می دهیم. تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان 18 روز دیگر باقی مانده است. در نقطه های رای دهی آمادگی به قبول آوازنده ها جریان دارد. مسئولان کمیسیه مرکزی انتخابات گفتند به این مرکز سیاسی در سراسر کشور 68 حوزه و بیش از 3,000 قطعه آوازدهی روهندوزی شده است. رقابت برای کرسی پرزیدنتی میان 5 نامزد صورت میگیرد. سروینوز روح‌الله و شهلوی عبدالله از آمادگی قطعه های رای دهی دیدن کردند.
این یکی از قطعه های آوازدهی در ناحیه شاهمنصوری پایتخت است. مسئولین به انتخابات پرزیدنتی در اکثر حوزه و اوچاسکه های رای دهی با نگاه داشت قاعده های بهداشتی آمادگی میگیرند تا صحت ساکنان حفظ شود.
تمام ورشونده ها پیش از همه با تمام واسطه های محافظتی و گستوی و محلول های انتیسپتیکی اول دستوی اونها رو انتیسپتیک وای کرده و اوچاس که انتخاباتی ورید میگردن.
11 اکتبر در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برای اولین بار در شرایط پاندمیای کووید 19 برگزار می شود. کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی می گوید مرکه انتخاباتی در عهد کرونا ویروس در کشورهای دیگر تجربه شده است و تاجیکستان نیز این کار را با رعایت قاعده های بهداشتی انجام داده می تواند. مسئولین قطعه های رای دهی می گویند هر ساکنی که وارد اوچاسکه های انتخاباتی می شود باید در برابر داشتن شناسنامه یا حجت تصدیق کننده شخصیت حتما نقاب طبی داشته باشد و فاصله اجتماعی را رعایت کند.
که هنگام دعوتنامه خبرنامه ها را تقسیم نمودن به هر یک خانواده آگاه نماییم تا با نقاب با منزل انتخاباتی تشریف بیارند و پیش از همه سلامتی هر یک شخص در دست خودی اوست.
در تاجیکستان حدود 5 میلیون نفر حق آوازدهی دارند. تحلیلگران میگویند در صورت شرکت نصفی از آنها در انتخابات خطری وسیع پنهان شدن بیماری وجود دارد. متخصصان سازمان جهانی بهداشت مشورت دادند که نظارت قاعده های بهداشتی در این مرکه سر آدم جدی گرفته شود. این نهاد بین المللی از جمله گفته است انتخابات که مرکه سر آدم است میتواند سبب پنهان شوی فوق العاده بیماری گردد. برای همین تمام نهادها از جمله وزارت تندرستی، جامعه شهروندی و خود ساکنان باید احتیاط کار باشند. تا امروز در تاجیکستان نزدیک به 10000 نفر با کووید 19 گرفتار شده، به گفته مقامات از این بیماری 73 نفر فوتیدند. هرچند در کشور قرنطینه جاری نگردید، ولی مقامات برای کاهش گرفتاران کووید 19 مجازات تعیین کرد. تا حال برای نداشتن نقاب بیش از 2500 نفر جریمه شدند.
سون و رویگون تحت این شعار یک جوان انگلیسی دون توجیک تلاش دارد با شیوه جالب زبان خارجی را به همسالانش تعلیم بدهد. با این هدف او در شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه خود را باز و هزارها شاگردان مجازی را پیدا کرده است. قهرمان گزارش ما باور دارد زبان دانی و رشد ذهنی امکانات های فراوان می دهد و دنیا را برای نسل جوان می کشاید.
تیچه بن در اینستاگرام او خود را چنین معرفی میکند و به خواهشمندان با یک شیوه عجیب درس انگلیسی میدهد. درس های او رایگان و آسانند. هر درس به جوانان یک عباره سر استفاده انگلیسی را یاد میدهد.
رانگ نمیخونی بچه به دبلو گفتی گپو رانگ در اینستاگرام من شوخی کرده و گفتی گپو حالتای جیزی نکت میفهمونم انگلیسی را و برای اوتور من این متد خیلی شبخار میباشد.
بلاگ بهروز نوربایف جوان انگلیسی‌دان تاجیک را در اینستاگرام 36000 نفر پیگیری میکنند. بهروز میگوید میخواهد جوانان زبان آموزند و برای مردکاری به روسیه نروند. سعدی هم یکی از شاگردان بهروز است. توسط صحبت‌های ویدیویی با بهروز او زبان انگلیسی خود را بهتر نموده کاری سردرآمد پیدا کرد.
از من آنلاین درس میتیم با خردسالان در خیتوی با فکر میکنم که این خیلی هم پیشروی است برای چکی در زندگی مستقلیت داشتن این یکی از چیزهای بهترین میباشد.
بهروز میگوید هر روز صدها نفر با او سوال و پیام میفرستند و او هم کوشش میکند برای هر یک نفر وقت جدا کرده به سوال ها پاسخ بگوید.
در یک روز خطا نکنم 200-300 کس من با در دیرکت مینویسند و من توازبار شدیم ها و جواب میتیم.
بهروز نوربایف در شهر ننچنگ چین زندگی و فعالیت دارد. او آنجا با کودکان و جوانان درس انگلیسی می‌دهد. نقشه دارد به تاجیکستان برگردد و یک مرکز زبان آموزی خود را تأسیس دهد. مرکزی که نرخش برای همه دسترس و شیوه آموزش هم در آن جالب و فرق کننده باشد.
دوستان عزیز فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز را چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی همه شما را با خبرهای نو و تازه منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. منعقد کرمل الکسی نوالنی از بیمارخانه آلمان رخصت شد. او بعد یک زهرآلودچی در پرواز هواپیمای در سیبر ماه آگوست با آلمان برای معالجه برده شد و دوامی 32 روز تحت مراقبت طبی طبیبان محلی قرار داشت. مقامات آلمان گفتند که نتیجه های سنجش تست ها در آلمان، فرانسه و شوئیس معین کرد که نوالنی از زهر نوی چاک زهرآلود شده است. غرب از روسیه شرح این قضیه را تقاضا کرد، ولی مسکو گفت بنا به ناکافی بودن دلایل ها این حادثه تفتیش نمی شود. کرملین همه گونه دخالتش به این قضیه را هم رد کرده است. در صورت رسمی بیمارخانه شریطه برلین روز 23 سپتامبر گفته شد که سلامتی بیمار به طور قابل ملاحظه بهتر شده است و او می تواند از بیمارخانه آزاد شود. طبیبان آلمانی نوشتند که امکان برقراری پوره سلامتی او وجود دارد، ولی هنوز بر وقت است که درباره عاقبت های دراز مدت این زهرآلودچی صحبت شود. نوالنی 32 روز در بیمارخانه برلین بود و از این مهلت 24 روزش را در اتاق مراقبت ویژه پشت سر کرد. در شهر مینسک غیر منتظره مراسم ششمی سوگند یادکنی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا برگزار شد، در حالی که در بلاروس اعتراض‌ها از تقلب شدن نتیجه های انتخابات خاتمه نیافتند. خبرگزاری دولتی بلتا گزارش داد که در مراسم سوگند یادکنی چند صد مقامداری بلند پایه دعوت شدند. آمار واقعی معلوم نیست. بلتا نوشت که لوکاشنکا دست راستش را بالای کنستیتوسیه بلاروس گذاشت و قسم یاد کرد و زیرش امضا گذاشت. در ادامه خبر آمده است که بعد این رئیس کمیسیون انتخاباتی بلاروس به دست او شهادتنامه پرزیدنت کشور را تقدیم کرد. این در حالی است که لوکاشنکا بعد 26 سال رهبریش در مقابل یک اعتراض بی سابقه مردمی قرار دارد. این نفران و هم مخالفین بعد انتخابات 9 آگوست نمایشهای اعتراضی برپا میکنند و از لوکاشنکا تقاضا دارند که از مقام استعفا بدهد و در کشور انتخابات آزاد و عادلانه نو برپا شود. پرزیدنت 66 ساله به اعتراضگران با بازداشت و حبس و خشونت پاسخ داد. بسیار اعتراضگران شکنجه شدند. رهبر گروه مذاکراتی حکومت افغانستان گفت شماری از طالبان که در چهارچوب مذاکرات صلح از زندانها آزاد شدند دوباره به میدان جنگ برگشتند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت جریان مذاکره با طالبان در قطر از زمان آغازش در تاریخ 12 سپتامبر خوب میگذرد، هرچند طبق گزارش ها هر دو جانب از دستیابی به سازش هنوز دور هستند. ولی به گفته عبدالله از میان 5000 طالبان زندانی که در چهارچوب مذاکرات صلح آزاد شدند برخی دوباره به میدان جنگ برگشته ضد حکومت میجنگند.
صادقانه در مورد شمار دقیق آنها چیزی نمیدانم، اما از این آگاه هستم که شمار از طالبان به میدانهای جنگ بازگشتند و این مخالف توافقی است که آنها سپرده بودند.
عبدالله در جریان کنفرانس آنلاین شورای روابط خارجی ایالات متحده آمریکا روز 22 سپتامبر گفت برخی از طالبان آزاد شده به میدان جنگ برگشتند و این با قرارداد صلح در اختلاف است. در ایالات متحده آمریکا شمار فوتیده ها بر اثر کرونا ویروس از خط رکوردی نوی 200 هزار نفر گذشت. در میان کشورهای دیگر شدیداً آسیب دیده از ویروس نو مکزیکا و برزیل هم یاد می شوند. جنیفر نوزو یک محقق دانشگاه جان هاپکینز این آمار را غیر قابل درک نامید، در حالی که سرایت شناس ارشد حکومتی انتونی فاوچی گفت آمار هوشیار کننده است. به حساب میانه هر روز در ایالات متحده آمریکا تخمیناً 800 نفر بر اثر کرونا ویروس جان می‌دهند. این آمار نظر به میانه های ماه اپریل که روزانه تخمیناً 2800 نفر بود کمتر است، ولی باز هم وضع نگران کننده میماند. موضوع کرونا ویروس به مسئله اصلی پیش از انتخاباتی آمریکایی‌ها تبدیل شده است. پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که تا به این حد رسیدن آمار مرگ انسان‌ها بر اثر ویروس نو شرمندگی و دهشت است. عین زمان او تخمین کرد که میزان مرگ میتوانست از این هم بدتر شود. جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات گفت که این آمار تکان دهنده است، چون این تلفات هیچگاه فراموش نخواهد شد. سازمان Human Rights Watch و گروه تشبث ترکمنستان برای حقوق بشر گفتند که به عملی حکومت ترکمنستان در شرایط پایین روی اقتصاد در زمان پاندمی کووید 19 بحرانی از آن پیش وجود داشته دسترسی به غذا را باز هم سنگین تر کرده است. در این جمهوری بالا روی یک باره قیمت غذا و کاهش ذخیره ها مشاهده می شود. تا حال حکومت سرکوبگری ترکمنستان وجود کرونا ویروس را در کشور رد کرده از تامین گروه های نیازمند با کمک و ذخیره ها خودداری می کند. به نوشته این دو گروه حامی حقوق در دوره پاندمی میزان بیکاری هم شدیداً بالا رفته است. در گزارش ویژه این دو سازمان در تاریخ 23 سپتامبر آمده است که نبود استراتژی یاری اقتصادی و اجتماعی به مردم در دوره پاندمی به معنای اجرا نشدن عهده‌داری های حکومت برای تامین مردم با زندگی شایسته و حقوق به غذا می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در بعضی از دانشگاه های تاجیکستان از دانشجویان بیانات گرفتند که در داخل و بیرون مکتب عالی نقاب طبی بپوشند و فاصله جسمانی را رعایت کنند، وگرنه جزا خواهند گرفت. دانشجویان از آن نگرانند که گرفتن بیانات امضا برایشان دردسری نو ایجاد خواهد کرد، اما مسئولین دانشگاه ها گفتند این کار از ناچاری است، چون نه همه دانشجویان قاعده های بهداشتی را رعایت میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک گروه از محصلان دانشگاه ملی و دانشگاه کشاورزی در صحبت به رادیوی آزادی گفتند هفته گذشته از آنها امضا و بیانات گرفتند که در صورت نپوشیدن نقاب محافظت جزا میگیرند. به قول دانشجویان، آنها در داخل دانشگاه و بیرون از آن حتما نقاب محافظتی باید داشته باشند. اینچنین به گفته همصحبتان ما، دانشجویان موظف هستند که قاعده دوری از یکدیگر را رعایت کنند. دانشجویان با شرط ذکر نشدن نامشان گفتند به آنها هشدار دادند که در حالت رعایت نکردن قاعده ها جزا میگیرند و این حتی میتواند به خارج شدن از دانشگاه سبب شود. قابل جان خوشبخت‌زاده رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان تصدیق کرد که با شرط رعایت کردن قاعده های بهداشتی از دانشجویان امضا گرفتند، اما اخراج دانشجویان برای این کار در نظر نیست. خوشبخت‌زاده 22 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت:
من دستور دادم که آگاه کنه که هم در داخل بینای دانشگاه ملی هم در کوچه های شهر با نقاب گردن تمام. فقط آگاهاندن از یگان مسئله خارج یگان چیز نیست.
رئیس دانشگاه ملی از این بیشتر صحبت نکرد، اما یک مسئول دیگر دانشگاه به ذکر نامش گفت که برخی از دانشجویان قاعده های بهداشتی را رعایت نمی کنند. در دانشگاه کشاورزی یا اگراری برادی آزادی گفتند که آنها نیز از دانشجویان بیانات گرفتند که قاعده های بهداشتی را رعایت کنند. منوچهر میرافشازاده یک مسئول دانشگاه اگراری گفت در صورت نپوشیدن نقاب اول بیانات می گیرند و اگر باز هم این حالت تکرار شد نسبت به دانشجو چاره می اندیشند. ولی نگفت که چی چاره.
گویم که اول یک میز و کرسی را فرض کردیم، یک وایب دو نفر میشیش، حاضر همی را ما براه موندگیم که یک تا پرتو موندگی خیلی دانشجو رعایت میکنه، از طرف استادو هم رعایت کرده میشه. در این حالت خیلی که ویامون گویم که اودیتوریومون میرسد دانشگاه کلون است.
دانشگاه تاجیکستان در برابر بازار و نقلات جمعیتی یکی از مکانهای اساسی تجمع هستند که به گفته متخصصان خطری پهنشوی بیماری کووید 19 را بیشتر میکند. بر اساس دستور وزارت معارف و علم، مؤسسه های تعلیمی در شرایط پاندمی باید فاصله اجتماعی را در دانشگاه ها رعایت کنند و درس ها وابسته به امکانات در سه بس گذرد. برخی از دانشجویان گفتند چنین مقررات نه در همه دانشگاه ها رعایت می شود. چندین دانشجو در صحبت به رادیوی آزادی گفتند هرچند پوشیدن نقاب نظارت می شود، اما آنها مثل پیشتر پهلوی هم نشسته و درس می خوانند. در تاجیکستان پوشیدن نقاب طبی در جایهای جمعیتی حتمی است و برای نپوشیدن آن جریمه تعیین شده است. ساکنان می گویند جریمه برای نداشتن نقاب طبی به یک رسمیت تبدیل یافته است، وگرنه کم کسان در تاجیکستان آن را رعایت می کنند. مقامات تاجیکستان آخر ماه اپریل موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف کردند و مکتب و دانشگاه ها را به تعطیل فرستادند. روز 17 آگوست درس در مؤسسه های تعلیمی دوباره شروع شد. پیشنهادهای هم بود که برای کم کردن خطر پهنشوی کووید 19 درس ها فاصله یا آنلاین برگزار شوند، اما سرعت پست اینترنت و دسترسی نداشتن همه ساکنان به شبکه جهانی به گفته کارشناسان یک مانع در راه فاصله کردن درس ها است. عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان خصوصی ابن سینا گفت در شرایطی که دانشجویان در فضای محدود اودیتوریه درس میخوانند به طور مؤثر پیشگیری کردن بیماری دشوار است. خلق زاده افسود روی حل مسئله رعایت قاعده های بهداشت در همه جای های جمعیتی است.
در همه مؤسسه خود نقلیه خود دانشگاه خود دیگر مکتب دیگر در همه جا کوشش کردن در کار که تا اون درجه امکان هست و آلودگی کم لیکن دانشگاه و مکتب دور دراز بسته نمیشه.
در تاجیکستان 40 دانشکده و دانشگاه فعالیت دارند که در آنها بیش از 200 هزار دانشجو تحصیل میکند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک شهروند تاجیکستان از زندان در داغستان روسیه فرار کرده است. سر ریاست اجرای جزای جنایی در داغستان روز 23 سپتامبر با نشر یک اظهارات گفت بایماتوف شامل رجب علیویچ 30 ساله یکی از 6 نفر محبوسان است که از زندان فرار کرده است و شهروند تاجیکستان میباشد. همراه او 5 کس دیگر از محبس گریختند. در سامانه رسمی سر ریاست اجرای جزای جنایی در داغستان آمده است ساعت 23:40 دقیقه شب 22 سپتامبر هنگام تفتیش پیرهه نظارتی زندان در آن زمینکن و یا نقب دست ساخت آشکار شد. در نتیجه شمارش زندانیان معلوم شد که 6 نفر نیستند. عین زمان مقامات روسیه عملیات جستجوی زندانیان فراری را شروع کردند. رسانه‌های محلی عکس و معلومات درباره محبوسان فراری را نشر کردند که در میان آنها نامی شامل بایماتوف شهروند 30 ساله تاجیکستان و زاده ناحیه یاون هم هست. طوری در معلومات نامه ذکر شده است بایماتوف ماه دکبر سال 2016 بازداشت شده با گناه قاچاق مواد مخدر به 12 سال زندان محکوم شده بود. 3 همراهش نیز با عین چنین اتهام زندانی شدند. 2 کس دیگر با گناه کشتار در زندان ادای جزا میکردند. طبق آمار سر ریاست اجرای جزای جنایی روسیه و یا فسین در این کشور تا آغاز سال 2020 6825 نفر شهروندان تاجیکستان ادای جزا میکردند. از میان شهروندان خارجی که در روسیه به زندان افتادند شماره تاجیکان از همه زیاد است. شهروندان تاجیکستان که در مجموع با هدف دریافت رزق و روزی به شهرها و منطقه های روسیه سفر می کنند گاهی برای جنایتکاری بازداشت می شوند. به اطلاع اداره های زندان روسیه اگر در 15-20 سال پیش شهروندان تاجیکستان در مجموع به اتهام قاچاق مواد مخدر بیشتر متهم دانسته می شدند در سالهای اخیر برای نقص قانون های مهاجرت پشت میله های زندان می روند. حالت های هم کم نیستند که شهروندان تاجیکستان در روسیه برای فعالیت های اکستریمیستی متهم می شوند. با این حال بسیاری از محکوم شدگان در دادگاه هایی که حقوق آنها به شدت نقض شده است از قرارهای ناعادلانه شکایت می کنند. فعالان حقوق بشر معتقدند که در عمل نهادهای دادگاهی روسیه در رابطه با شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از روش ساختکاری اتهامات استفاده می کنند. فقط شماره کمی با کمک نزدیکانشان بعداً می توانند به وطن خود برگردند، جایی که آنها همچنان حکم خود را در آنجا ادا می کنند و حق دارند با خویشاوندان خود بیشتر ملاقات داشته باشند. روسیه کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و سالانه صدها هزار نفر بنابر کمبود جای کار در وطن به آن کشور می روند.
نازنین نازنین دلبریم عجبین نازنین نازنین دلبریم عجبین عاشقی روی تویم رنگی زردم و بین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگی زردم و نازنین نازنین دل بریم عجبین نازنین نازنین دل بریم عجبین همدم من در تنهایی، غم بی روایت یارم آیا می داری؟ آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی می آیی. نازنین نازنین دل بریم عجبین، نازنین نازنین دل بریم عجبین. عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی. عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین، نازنی نازنی دل بریم عجبین، نازنی نازنی دل بریم عجبین. گر تو بیایی جان برایت بسپارم، سر به پیشی تو عزیزم بگذارم. گر نایی یک دمه پیشم می گل، می شدم دیوانم از عشق دیارم. نازنی نازنی دل بریم عجبی، نازنی نازنی دل بریم عجبی. عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی. عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین، نازنی نازنی دل بریم عجبی، نازنی نازنی دل بریم عجبی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
برخی از ساکنان ناحیه وخش ولایت ختلان گفتند که در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان از هر کدام آنها 20 سامان جمع کردند. نمایندگان جماعت های ناحیه میگویند نه از مردم عادی بلکه از مالکان نقطه های فروش سوزشواری و خواجگی های دهقانی برای آبادانی پول گرفتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 سپتامبر به مرکز ولایت ختلان رفت و از ناحیه وخش دیدن کرد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر را خواهم کرد. جمعگل اشور و ساکن دهی اتفاق ناحیه وخش 22 سپتامبر به رادیو آزادی گفت چند روز می شود که نمایندگان جماعت به خانهش رفته 20 سامانی می پرسند. وی گفت
درست میگه احمد مانند کندیزواتو از هم مالمو طلب میکنن که 20 سامانی که میگه ما نداریم، شرایط وضعی ما آمه جمع کدام بند.
اشور و افزود نمایندگان جماعت به در خانه دیگران نیز رفتند و اگر به صحبت رئیس جمهوری راه یابد در این باره به او عرض خواهد کرد. یک مصاحب دیگری ما از ناحیه وخش به ذکر نامش گفت نمایندگان مقامات از آیله هایی که وضع اقتصادیشان خوبتر است بیشتر از 20 سامانی طلب کردند. اما قاسم دولتوف رئیس جماعت وحدت ناحیه وخش میگوید از مردم عادی پول نگرفتند و چنین ادعا درست نیست. وی گفت آنها برای خریدن گل مبلغ جمع کردند و این پول را از نقطه های فروش بنزین، از مغازه ها و از خواجگی دهخانی جمع کردند. برای گلکاری کردن اطراف یک فواره در میدان دیگر از کجا می شود پول جمع کرد؟ میگوید رئیس جماعت
این همی که فانتان داشتن اون دسته همی جو داشتا برای آبادانی نه فانتان بکنی هم پس پجام ریان دا برای این همی تو رو خوخه همی صبح رئیس خوزگی دهخونی اشتر چی می شود رئیس خوزگی دهخونی ایماغوزا زفرافتا.
هرچند از طرف ساکنان جماعت‌های دیگر ناحیه وخش نیز به طور خطی چنین شکایت‌ها رسیده است، اما رئیسان جماعت‌ها با شنیدن سؤال ما زود گوشی را می‌گذاشتند و نمی‌خواستند در این باره صحبت کنند. وخش یگانه ناحیه نیست که با آمدن پرزیدنت مقامات ناحیه برای خریدن گل و سبدها، قالب و کرسی و نشر و نصب شعار و آویزه ها از مردم پول می خواهند. در ماه اوگوست سال گذشته ساکنان چند دهه در ناحیه کویسان مسجا شکایت کردند که مقامات از آنها طلب کردند برای میزبانی مهمانان گوشت و برنج و نان جمع بیارند. دیرتر مقامات ناحیه چنین شکایت را بی اساس نامیدند. معمولا مقامات ناحیه ها برای پیشواز رئیس جمهوری تلاش زیادی به خرج می دهند تا به گفته خودشان رهبری دولت را سزاوار استقبال گیرند و وضع منطقه تحت سروری خود را سیر و پر نمایش دهند. اما 8 سال پیش امام علی رحمان به رئیسان شهر و نواحی و ولایت های کشور تاکید کرد که دیگر برای استقبال و گسیل او از مردم پول جمع نکنند. وای از جمله گفت: به من ده ها نفر مراجعت کردند که جناب عالی، هر وقت شما به ناحیه ما سفر میکنید کیسه های ما را خالی میکنند، ما کجا رویم؟ رئیسان ناحیه ها مردم را دعوت میکنید که رئیس جمهور میآید، پول بیار، قالین میخریم، پول بیار، گل میخریم، پول بیار، این چه گپ؟ بردارید این چیزها را نکنید. از این سخنها 8 سال گذشته است، اما به قبل برخی از ساکنان وضع به شکل پیشینه ادامه دارد. به گفته برخی از رئیسان جماعت ها، از بس که در بودجه ناحیه خراجات برای میزبانی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است، آنها رو به مردم می آورند. رئیس جمهوری تاجیکستان هر سال از شهر و ناحیه های کشور دیدن می کند و مخالفان بارها مقامات را برای شیوه استقبال از او تنقید کرده اند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته فوتبال رفشنی کلوب به فینال جام تاجیکستان 2020 راه یافت. تاثیر پاندمی کووید 19 در آسیا بررسی شد. این نوگانی های ورزش رو من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته فوتبال لیگ اول روشنی کلوب که در بازی نیمه نهایی جام تاجیکستان 2020 بر تیم لیگ عالی رگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-0 پیروز شد، به فینال راه پیدا کرد. بازی روشن رگر تدز روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهری کلوب دایر گردید. گل یگانه را در این دیدار عبدالرحمن ناظمف در دقیقه 51 به ثمر رساند. غیرت علی میر احمدوف سرمربی تیم روشنی کلوب از پیروزی دستش در بازی های جام تاجیکستان اظهار خرسندی کرد، ولی از آن که به علت پاندمی کووید 19 بازی ها در ورزشگاه ها به حضور تماشاگران برگزار شدند اظهار تاسف نمود. آقای میر احمدوف افزود:
تابرو هم خصوصا گفتنیم که فوتبال یک چیزی هست که خودش که همین به مخلص سه جای هیچ وقتی همین مخلص میان 12 من با فکر نه 13 من نه و نظرم 14 هم 15 هم 20 هم ایگروگ میشه برای که یک وقتی میبروی در استادیون میبینی مخلص نیستای اگر ما شخصا باشم بوزیم نمیفرام وقتی میبینی که مخلص های اگر هم چیزی که نباشه در تن نباشه هم چیز پیدا میشه.
رقیب تیم روشن کلوب در بازی نهایی جام تاجیکستان 2020 پس از نتیجه گیری بازی دیگر نیمه نهایی میان دسته های لیگ عالی خطلون باختر استرفشن شهری استرفشن معین خواهد شد. خبری دیگر: روز 22 سپتامبر در جلسه آنلاینی کمیته ورزش و محیط زیست شورای المپیک آسیا مسئله تاثیر پاندمی کووید 19 در قاره بررسی شد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع در جلسه دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان محمد شاه عبدالزاده که عضو کمیته ورزش و حفظ محیط زیست میباشد کرد. رئیس کمیته ورزش و حفظ محیط آسیا یوکیونسون از کره جنوبی ابراز نمود که پاندمی در تقویم ورزشی تمام جهان تاثیر جدی گذاشت، از جمله سبب یک سال به تاخیر افتادن بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 گردید. کووید 19 وضعیت بی‌سابقه را پیش آورد و همه ما را در آسیا شگفت زده کرد. ما باید برای فراهم کردن شرایط تازه محیط زیست در چاره‌بینی های ورزشی خود هر کاری که از دستمان می آید اجرا و در حل مشکلات موجوده یک جایه کار کنیم، ابراز داشت یوکیون سون. اعضای کمیته از ایران، هندوستان، ژاپن، مالدیو، میانمار، پاکستان و تاجیکستان وضعی دوره پندیمی کشورهایشان را شرح دادند و وابسته به چاره‌های در این سمت عملی کرده‌شان جهت حفظ سلامتی ورزشکاران هنگام اثر گرفتن چاره‌بینی های ورزشی اندیشه‌رانی کردند. نماینده کمیته المپیک ژاپن یاسوهیرو ناکاموری گفت که سروزیر نوی کشورش یوشیهیدی سوگا برای برگزاری بازی های المپیک در سال آینده عزمی قوی دارد و برای نمودهای گوناگون ورزش سناریوها محاکمه می شود. مدیر دپارتمنت بازی های آسیایی حیدر فرمان اظهار داشت که همه 44 کمیته ملی المپیک قاره در دایره برنامه های همبستگی المپیک 25000 دلاری دریافت نمودند. این مبلغ برای پیشگیری کووید 19 از جمله خریداری مواد و محصولات حمایوی و تازه کردن انشاءات نگرانیده شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمون امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولوب به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قوه های مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، SSR، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوبی ولایت خرطوم تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اول مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیهی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمدند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس به تاریخ نداشته باشد و با کاوش های ارخیالوگی، تاجیکان را هم که خیلی باز جالب نوشته شده است خونده نمیتواند. و جوانان حاضره از کجا میخوانند وقتی افسانه نخونده استادند؟ وقتی افسانه‌های خلقی رو نخونده استادن، از کجا اثر بدیعی میخونند و اثر تاریخی میخونند. و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو، تاریخ رو زایل اینکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم با نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر رو مطالعه کردن، گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخونند، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدن. مثلا همین یک تلفن در دست، 10 نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشون تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوامی مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جای نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشته میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودن. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من، همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کروش کبیر، امپریا کروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تو کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتابی کروش کبیر. کتابی شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتون؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امام‌علی رحمون تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. بدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 40-42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیزی جالب دیگر از دیدی من همین است که کروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سقوط و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. 2 دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد. لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد، پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کروش رمان کرده بود یک نفر سغدی را پریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در اخیران لحظه که خون میگریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر کروش در میدان جنگ در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کروش را مو سوخت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهید دانست، حاضره رو هم نخواهید دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه ملکه استروشان که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود با کروش هم با فرزند خود میندانه، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضر و سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نویشتنی دوام این کتاب رو با جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همون خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفری که واخورده بود در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی که خیر خوش میکند عظیم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل. کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفتکو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه عمرون، بگذار پیرانسالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامه‌اش را بنویسند. ده ها کتاب رو مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت رو گفتم، اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افین رو اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب و روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب و روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شدن رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
Кабутар будем парвоз карда. زبدیل دو رسیدم،
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه بدیل دو رسیدم.
ای جانان ای من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه بدیل دو رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه بدیل دو رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیزه، همو لحظه به دل داره سیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل داره سیدم.
دلت و من همه سوزد سبب چیزه، همو لحظه به دل داره سیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل داره سیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، همو لحظه و دل دار سیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دل دار سیدم.
با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم از دار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم از دار پاره.
گلزار با شراب گلنار، در کنار گلزار با شراب گلنار. یک دو جامکی مای حبیبی من بوسز نبیار، یک دو جامکی مای حبیبی من بوسز نبیار. در کنار گلزار با شراب گلنار، در کنار گلزار با شراب گلنار. یک دو جامکی مای حبیبی من بوسز نبیار، یک دو جامکی مای حبیبی من بوسز نبیار. دردی دلی من دوام دارد، تنبور دلم صدا ندارد. دردی دلی من دوام دارد، تنبور دلم صدا ندارد. نگاری نازنین هستم غلامت، بگیر دستم ببر بالای بامت. اگر بالای بام هر کس نباشد، بده بوسزم شیرین لبانت. دردی دلی من دوام دارد،
студияи марказии радио Озодист ва шумо барномаи ахборро дар пахши мустақим тамошо доред. Шала Гулхоҷа ҳастам дар хизмататон. Нахуст аз сархати мавзӯи барномаи имрӯз 23 сентябр мебинем. Назикони Ёқуб Салимов ҷои доштани ҳамла ба манзили собиқ вазири корҳои дохилиро рад мекунанд. Кӯмаки аҳди коронавирус барои хонаводаҳои камбизоат дар Тоҷикистон баъзеҳо гирифтанд, баъзеҳо мунтазир.
چند بار رفتم من 3 مودا چند بار رفتم گفتن که این روز به شب پگام شب بار رفتم گفتن که خیلی بینم اگر گذشته باشی
و انتخابات در شرایط پاندمی در نقطه های رایدهی توجیکستان آمادگی به قبول آواز دهنده ها جریان دارد
اول دستای اونها رو انتیسپتیک وای کردم و اوچاست که انتخابات وارد میدم
شب دیروز از محبس داغستان در روسیه 6 زندانی فرار کرده است. یکی از آنها شهروندی 30 ساله تاجیکستان بوده است. سرایست اجرای جزای جنایی در داغستان امروز با نشر یکی سرات گفت محبوسان طریق نقب دست سخت از مؤسسه اصلاحی در دهات شمخال گریختند. رسانه های محلی عکس و معلومات نامه محبوسان فراری را نشر نمودند. در میان آنها اسم شامیل بویماتوف زاده نوحیه یوان هم هست. بویماتوف سال 2016 بازداشت شده برای غیرقانونی به دست آوردن و نگهداری مواد مخدر به 12 سال زندان محکوم شده است. عین زمان مقامات روسیه عملیات جستجوی زندانیان فراری را شروع کردند. طبق آمار آخرین در زندانهای روسیه بیش از 7000 شهروندان تاجیکستان ادای جزا میکنند. مقامات انتظامی توجکستان خبری حمله به منزل یعقوب سلیموف سابق وزیر کارهای داخلی در شهر دوشنبه را رد میکنند. خبری حمله در 3 هفته پیش رو که دیروز سامانه اخبار کام نشر کرد در حال واکنش پسر یعقوب سلیموف را در شبکه فیسبوک به بار آورد. با این بحث اوانگارد یکی از سازمانهای طرفداری حکومت توجکستان نیز همراه شده با لحن شدید واقعیت داشتن این خبر را انکار کرد. میرزانبی خالق‌زاد از پی موزیش این موضوع بود و حالا امکان داریم تفصیلات را از او بشنویم. درود بر شما. اصلی بحث از کجا سرچشمه میگیرد و نزدیکان یعقوب سلیموف و مقامات امور داخلی در این باره به شما چی گفتند؟
تشکر شهلا. دیروز سامانه اخبارکام از قبل خویشاوندان یعقوب سلیموف نوشت که ساعت 3 شب 18 آوگوست یک گروه آدمان ناشناس که در تن لباس سیاه و در رو نقاب سیاه داشتند با دو میکروافتوبوس رنگش و شیشه های سیاهی بی رقم وارد خانه یعقوب سلیموف شده شیشه های ماشین رنج روور او را حتی شکستند. یعقوب سلیموف بلافاصله به وزارت کارهای داخلی خبر داده است و تا بیرون برآمده است که حملگران فرار کردند. هنگام فرار آنها با یک لحن پر از دشنام به طرف یعقوب سلیموف فریاد کشیدند که خائن وطن تو حالا باز نقشه تبدلات داری؟ به گفته همصحبت اخبارکام با گذشت بیش از یک ماه مقامات تا حال نتوانستند حملگران به منزل وزیر سابق کارهای داخلی را معین و دستگیر کنند. ولی تلاش های ما از اینجا و همکارانمون در دوشنبه تا کنون نشان داد که هم مقامات امور داخله و هم پیوندان یعقوب سلیموف واقع داشتن این خبر را رد میکنند.
خب به هر حال تا کنون مقامات به طور رسمی به خبر حمله واکنش نشان ندادند. طبق معلوم یعقوب سلیموف از محبس در سال 2016 رها شد. آیا تو این دم به او همچنین حالتی رخ داده بود؟
ببینید به این شکلی که حمله یا کدام سوی قصد رخ نداده است ولی یعقوب سلیموف بعد رهاییش از محبس برای کتابخانه زندان رقم اولی دوشنبه حدود 300 دانه کتاب های بدیهی تاریخی میخواست تقدیم کند اما مقامات ریاست زندان ها کتاب های او را بلا فاصله پس گرداندند و قبول نکردند دیگر تا این چند سال تا جای خود یعقوب سلیموف در صحبت به رادیو آزادی و به دیگر رسانه ها گفت با تبوبت پایهایش و چشمانش مشغول بود و طبق آخرین خبر وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان بعد 2 سال رهایی از زندان صاحب دوگانه یک پسر و یک دختر شد و به زندگی آرامش ادامه می دهد. یعقوب سلیموف در شبکه اجتماعی فیسبوک صفحه خودش را باز کرده بود ولی با سبب های برای ما نامعلوم تا کنون ظاهر نمی شود. یادآور می شوم که سال 2005 دادگاه عالی تاجیکستان یعقوب سلیموف را با جرم های سنگین چون خیانت به وطن، کوشش غصب حکومت، راهزنی و سوء استفاده از منصب به 15 سال زندان با مصادره مال و ملک محکوم کرده بود. یعقوب را از اردن و مکافات دولتی هم و همچنین از عنوان گنرال نیز محروم کرده بودند.
سپاس برای صحبت مفصل با شما و دوستان عزیز. اگر تو آخر برنامه خبری ما رو همراهی کنید خواهید دید که تقسیم کمک پولی و دگی به اویله های کم بزاعت در تاجیکستان چیگونه عملی می شود. از امودگی های قطعه های رایدهی به انتخابات قریب الوقوع پریزیدنتی برایتان گزارش پیشنهاد میکنیم و با اونهایی که دیر باز ارزوی آموزش زبان انگلیسی رو داشتند یک جوان تاجیک روی آسان و جالب رو نشان می دهد. اما قبل از تقدیم این مطالب یک آگاهی داریم، با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در آغاز مهمه مقامات تاجیکستان اعلان کردند که به ساکنان نیازمند کشور کمک پولی یک دفعه نداده می شود. ماه ایون قرار در این باره را پرزیدنت امام‌علی رحمان امضا کرد. این تصمیم حکومت در پی بد شدن وضع اقتصادی در دوره پاندمی گرفته شد. کمک پولی باید در حجم 500 سومانی به دست هزارها اویله کم بزاعت می رسید. حالا بعضی صحبت ها در برای نوبروبری در تقسیم این مبلغ ها به گوش می رسد. این موضوع را همکاران ما پیگیری نمودند.
صباحت عارفوه 3 سال پیش شوهرش را از دست داد و به تنهایی فرزندانش را به وایه می رساند. پسری کلانی او در صنف ششم می خواند و دختری خردیش 9-3 ساله شد. صباحت فراش است و ماه تقریبا 40 دلار معاش می گیرد. علاوه به این به او برای تربیه کودکان 20 دلار دیگر و برای کم بزاعتیش 5 دلار می دهند. صباحت می گوید وقتی آگاه شد که در دوره کرونا ویروس نو به افراد کم بزاعت کمک می کنند، زود به مسئولین محلی زیست خود مراجعه کرد تا نامش را بروی خط وارد کنند. اکنون او هر بار با امید پشت در اداره های مسئول می رود ولی بی نتیجه.
رفتم گفتن که این ایروز بیایم پگاب بیایی رفتم. چند بار رفتم همی 3 ماده چند بار رفتم. گفتن که این ایروز میشه پگاب میشه بار رفتم. گفتن که خیلی بینیم اگر گذاشته باشی.
کمک پولی به آیله های کم بزاعت در تاجیکستان طبق یک طرح بانک جهانی پیشنهاد شده است. در نوبت اول این مبلغ ها باید به آیله های دارای کودکان خردسال و کم بزاعت داده می شد. مقامات تاکید میکنند که این کمک پولی نه به همه خانواده های کم بزاعت داده می شود. با گذشت 4 ماه از زمان اعلان کمک پولی برای نیازمندان، تنها 17,000 خانواده یعنی از 1/3 ساکنان توانستند که این مبلغ را دریافت کنند. حالا معلوم نیست که به 33,000 خانواده دیگر نیازمند کی این کمک پولی دسترس می شود. مقامات میگویند فهرست دوم کمک گیرنده ها آماده می شود و باید تا آخرین ماه سپتامبر این مبلغ به آنها داده شود.
معنا داره کمبزت معنای نفقه برای نیست. کمبزت 1 سال از روز مراجعه تا مراجعه تیگه 1 سال می گذره. بعدا باز از نه حجت جمع میکنه. کمبزت این نه نفقه است و نه یکون کمک پولی. وقتی که ویو حجت رو پیشنهاد میکنه، اوی و از اوی اویلر همه حجتوش پیشنهاد کردن یعنی هم شهادتنامه گوده که یعنی.
در گذشته مقامات تاجیکستان را برای تقسیم نادرست یا خش و تباربازی هنگام ارائه کمک های بین المللی تنقید کردند. اما وزیر مالیه تاجیکستان در یک صحبتش گفت که شفافیت خرج مبلغ ها را تأمین می کنند. بنابر آمار رسمی در تاجیکستان 182,000 خانواده کم بزاعت به شمار می روند. ولی با شروع پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه، احتمال می رود شماره چنین خانواده ها بیشتر شده باشد.
برنامه خبری رو ادامه می دهیم. تا انتخابات پریزیدنتی در تاجیکستان 18 روز دیگر باقی مانده است. در نقطه های رای دهی آمادگی به قبول آوازنده ها جریان دارد. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات گفتند به این مرکز سیاسی در سراسر کشور 68 حوزه و بیش از 3000 قطعه آوازدهی روهندوزی شده است. رقابت برای کرسی پریزیدنتی میان 5 نامزد صورت می گیرد. سروینوز روح‌الله و شهلا عبدالله از آمادگی قطعه های رای دهی دیدن کردند.
این یکی از قطعه‌های آوازدهی در ناحیه شاهمنصوری پایتخت است. مسئولین به انتخابات پریزیدنتی در اکثر حوزه و اوچاسکه‌های رای‌دهی با نگاه داشت قاعده‌های بهداشتی آمادگی می‌گیرند تا صحت ساکنان حفظ شود.
تمام ورشونده‌ها پیش از همه با تمام واسطه‌های محافظتی و واسطه‌های و محلول‌های آنتی‌سپتیکی اول دست آنها را آنتی‌سپتیک وای کرده و اوچاسکه انتخاباتی وارد می‌گردند.
11 اکتبر در تاجیکستان انتخابات پریزیدنتی برای اولین بار در شرایط پاندمی کووید 19 برگزار می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی می گوید مرکه انتخاباتی در عهد کرونا ویروس در کشورهای دیگر تجربه شده است و تاجیکستان نیز این کار را با رعایت قاعده های بهداشتی انجام داده می تواند. مسئولین قطعه های رای دهی می گویند هر ساکنی که وارد اوچاسکه های انتخاباتی می شود باید در برابر داشتن شناسنامه یا حجت تصدیق کننده شخصیت حتما نقاب طبی داشته باشد و فاصله اجتماعی را رعایت کند.
که هنگام دعوتنامه خبرنامه ها را تقسیم نمودن به هر یک خانواده آگاه نماییم تا با نقاب با منزل انتخاباتی تشریف بیارند و پیش از همه سلامتی هر یک شخص در دست خود اوست.
در تاجیکستان حدود 5 میلیون نفر حق آوازدهی دارند. تحلیلگران میگویند در صورت شرکت نصفی از آنها در انتخابات خطری وسیع پنهان شدن بیماری وجود دارد. متخصصان سازمان جهانی بهداشت مشورت دادند که نظارت قاعده‌های بهداشتی در این مرکه سر آدم جدی گرفته شود. این نهاد بین‌المللی از جمله گفته است انتخابات که مرکه سر آدم است میتواند سبب پنهان شوی فوق‌العاده بیماری گردد. برای همین تمام نهادها از جمله وزارت تندرستی، جامعه شهروندی و خود ساکنان باید احتیاط کار باشند. تا امروز در تاجیکستان نزدیک به 10000 نفر با کووید 19 گرفتار شده، به گفته مقامات از این بیماری 73 نفر فوتیدند. هرچند در کشور قرنطینه جاری نگردید، ولی مقامات برای کاهش گرفتاران کووید 19 مجازات تعیین کرد. تا حال برای نداشتن نقاب بیش از 2500 نفر جریمه شدند.
آسان و رایگان تحت این شعار یک جوان انگلیسی‌دان توجیک تلاش دارد با شیوه‌ای جالب زبان خارجی را به همسالانش تعلیم بدهد. با این هدف او در شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه خود را باز و هزارها شاگردان مجازی را پیدا کرده است. قهرمان گزارش ما باور دارد زبان‌دانی و رشد ذهنی امکانات‌های فراوان می‌دهد و دنیا را برای نسل جوان می‌کشاید.
تیچه بن در اینستاگرام او خود را چنین معرفی میکند و به خواهشمندان با یک شیوه عجیب درس انگلیسی میدهد. درس های او رایگان و آسانند. هر درس به جوانان یک عباره سر استفاده انگلیسی را یاد میدهد.
رونگ نمیخونی بخش به دبلیو گفتی گپو رونگ در اینستاگرام من شوخی کرده و گفتی گپو حالتای جیز نکت میفهمونم انگلیسی را و برای اوتور من این متد خیلی شبخوار میباشد.
بلاگ بهروز نوربایف جوان انگلیسی‌دان تاجیک را در اینستاگرام 36000 نفر پیگیری میکنند. بهروز میگوید میخواهد جوانان زبان آموزند و برای مردکاری به روسیه نروند. سعدی هم یکی از شاگردان بهروز است. توسط صحبت‌های ویدیویی با بهروز او زبان انگلیسی خود را بهتر نموده کار سردرآمد پیدا کرد.
اوزیر من آنلاین درس میتیم با خردسالان در خیتوی با فکر میکنم که این خیلی هم پیشروی است برای چکی در زندگی مستقلیت داشتن این یکی از چیزهای بهترین میباشد.
بهروز میگوید هر روز صدها نفر با او سوال و پیام میفرستند و او هم کوشش میکند برای هر یک نفر وقت جدا کرده به سوال ها پاسخ بگوید.
در یک روز خطا نکنم 200-300 کس من با در دیرکت مینویسند و من توازبارشنی ها و جواب میتیم.
بهروز نوربایف در شهر ننچنگ چین زندگی و فعالیت دارد. او آنجا با کودکان و جوانان درس انگلیسی می‌دهد، نقشه دارد به تاجیکستان برگردد و یک مرکز زبان آموزی خود را تأسیس دهد، مرکزی که نرخش برای همه دسترس و شیوه آموزش هم در آن جالب و فرق کننده باشد.
دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز را چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی همه شما را با خبرهای نو و تازه منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنسیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. منعقد کرمل الکسی نوالنی از بیمارخانه آلمان رخصت شد. او بعد یک زهرآلودچوی در پرواز هواپیمای در سیبر ماه آگوست به آلمان برای معالجه برده شد و دوامی 32 روز تحت مراقبت طبی طبیبانی محلی قرار داشت. مقامات آلمان گفتند که نتیجه های سنجش تست ها در آلمان، فرانسه و شوئیس معین کرد که نوالنی از زهر نوعی نوی چاک زهرآلود شده است. غرب از روسیه شرح این قضیه را تقاضا کرد، ولی مسکو گفت بنابر ناکافی بودن دلیل ها این حادثه تفتیش نمی شود. کرملین همگونه دخالتش به این قضیه را هم رد کرده است. در اصورت رسمی بیمارخانه شریطه برلین روز 23 سپتامبر گفته شد که سلامتی بیمار به طور قابل ملاحظه بهتر شده است و او می تواند از بیمارخانه آزاد شود. طبیبان آلمانی نوشتند که امکانی برقراری پوره سلامتی وجود دارد، ولی هنوز بر وقت است که درباره عاقبت های دراز مدت این زهرآلودچوی صحبت شود. نوالنی 32 روز در بیمارخانه برلین بود و از این مهلت 24 روزش را در اتاق مراقبت ویژه پشتی سر کرد. در شهر مینسک غیر منتظره مراسم ششمی سوگند یادکنی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا برگزار شد، در حالی که در بلاروس اعتراض‌ها از تقلب شدن نتایج انتخابات خاتمه نیافتند. خبرگزاری دولتی بلتا گزارش داد که در مراسم سوگند یادکنی چند صد مقامداری بلند پایه دعوت شدند. آمار واقعی معلوم نیست. بلتا نوشت که لوکاشنکا دست راستش را بالای کنستیتوسیه بلاروس گذاشت، قسم یاد کرد و زیرش امضا گذاشت. در ادامه خبر آمده است که بعد این رئیس کمیسیون انتخابات بلاروس به دست او شهادتنامه پرزیدنت کشور را تقدیم کرد. این در حالی است که لوکاشنکا بعد 26 سال رهبریش در مقابل یک اعتراض بی سابقه مردمی قرار دارد. این نفران و هم مخالفین بعد انتخابات 9 آگوست نمایشهای اعتراضی برپا میکنند و از لوکاشنکا تقاضا دارند که از مقام استعفا بدهد و در کشور انتخابات آزاد و عادلانه نو برپا شود. پرزیدنت 66 ساله به اعتراضگران با بازداشت و حبس و خشونت پاسخ داد. بسیار اعتراضگران شکنجه شدند. پرزیدنت ایران حسن روحانی در مجمع کل سازمان ملل متحد روز 22 سپتامبر گفت ایران ابزاری چانه‌زنی داخلی و انتخاباتی آمریکا نیست. روز 21 سپتامبر ایالات متحده آمریکا گفت که علیه وزارت دفاع و دیگر ساختارهای دست داشته در برنامه سلاح‌های هسته‌ای ایران تحریم‌های نو جاری می‌کند. روحانی گفت
آمریکا نمی‌تواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را. زندگی با تحریم سخت است، اما سخت تر از آن زندگی بدون استقلال است.
هفته پیش در پاسخ به اظهارات ترامپ درباره آنکه همه گونه حمله ایران با پاسخ از آن سنگین‌تر روبرو می شود، تهران واشنگتن را از راه دادن به خطای استراتژی هشدار داد. این رد و بدل ها بعد آن بود که بر اساس برخی خبرهای نشر شده ایران گویا در اندیشه پاسخ دادن به قتل جنرال قاسم سلیمانی رهبر نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد. روحانی روز 22 سپتامبر گفت همه گونه ماموریت ایالات متحده آمریکا راهی دیگری به جز تن دادن به استادگری ملت ایران نخواهد داشت. ترامپ سال 2018 از سازش هسته‌ای با ایران خارج شد. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز 22 سپتامبر بودجه موقتی حکومت را تصدیق کرد تا که 6 هفته پیش از انتخابات پرزیدنتی کشور حکومت در حالت مسدود شده باقی نماند. بعد موافقت دموکرات ها با کاخ سفید و وکیلان جمهوری خواه آوازدهی برپا شد و بودجه با رای آرای 359 آواز و مخالفت 57 نفر قبول شد. رئیس مجلس نانسی پلوسی در یک اظهارات گفت که طبق موافقه با وزیر مالیه استیون نوچین همکنون از مسدود شدن کار حکومت در آستانه انتخابات و در مرحله ختمی سال مالی پیشگیری می شود. اکنون باید با متن این سند سنت موافقت کرده پرزیدنت دونالد ترامپ هم امضای خود را گذارد. بودجه نو الوهتاً 8 میلیارد دلار را پیش بینی می کند و این مبلغ ها برای تامین کودکان با غذای با قیمتی پست و امتیاز به کشاورزان روانه خواهد شد. سازمان Human Rights Watch و گروه تشبث ترکمنستان برای حقوق بشر گفتند که به عملی حکومت ترکمنستان در شرایط پایین روی اقتصاد در زمان پاندمی کووید 19 بحرانی از آن پیش وجود داشته دسترسی به غذا را باز هم سنگین تر کرده است. در این جمهوری بالا روی یک باره قیمت غذا و کاهش ذخیره ها مشاهده می شود. تا حال حکومت سرکوبگری ترکمنستان وجود کرونا ویروس را در کشور رد کرده از تامین گروه های نیازمند با کمک و ذخیره ها خودداری میکند. به نوشته این دو گروه حامی حقوق در دوره پاندمی میزان بیکاری هم شدیداً بالا رفته است. در گزارش ویژه این دو سازمان در تاریخ 23 سپتامبر آمده است که نبود استراتژی یاری اقتصادی و اجتماعی به مردم در دوره پاندمی به معنای اجرا نشدن عهده‌داری های حکومت برای تامین مردم با زندگی شایسته و حقوق به غذا میباشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در بعضی از دانشگاه های تاجیکستان از دانشجویان بیانات گرفتند که در داخل و بیرون مکتب عالی نقاب طبی بپوشند و فاصله جسمانی را رعایت کنند وگرنه جزا خواهند گرفت. دانشجویان از آن نگرانند که گرفتن بیانات امضا برایشان دردسری نو ایجاد خواهد کرد، اما مسئولین دانشگاه ها گفتند این کار از ناچاری است چون نه همه دانشجویان قاعده های بهداشتی را رعایت میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک گروه از محصلان دانشگاه ملی و دانشگاه کشاورزی در صحبت به رادیو آزادی گفتند هفته گذشته از آنها امضا و بیانات گرفتند که در صورت نپوشیدن نقاب محافظت جزا میگیرند. به قول دانشجویان آنها در داخل دانشگاه و بیرون از آن حتما نقاب محافظتی باید داشته باشند. اینچنین به گفته همصحبتان ما دانشجویان موظف هستند که قاعده دوری از یکدیگر را رعایت کنند. دانشجویان با شرط ذکر نشدن نامشان گفتند با آنها هشدار دادند که در حالت رعایت نکردن قاعده ها جزا میگیرند و این حتی میتواند به خارج شدن از دانشگاه سبب شود. قابل جان خوشبخت‌زاده رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان تصدیق کرد که با شرط رعایت کردن قاعده های بهداشتی از دانشجویان امضا گرفتند، اما اخراج دانشجویان برای این کار در نظر نیست. خوشبخت‌زاده 22 سپتامبر به رادیو آزادی گفت
من دستور دادم که آگاه کنه که هم در داخل بینای دانشگاه ملی هم در کوچه های شهر با نقاب گردن تمام. فقط آگاهاندن از یکان مسئله خارج یکان چیز نیست.
رئیس دانشگاه ملی از این بیشتر صحبت نکرد، اما یک مسئول دیگر دانشگاه به ذکر نامش گفت که برخی از دانشجویان قاعده های بهداشتی را رعایت نمی کنند. در دانشگاه کشاورزی یا اگراری برادی آزادی گفتند که آنها نیز از دانشجویان بیانات گرفتند که قاعده های بهداشتی را رعایت کنند. منوچهر میرافشازاده یک مسئول دانشگاه اگراری گفت در صورت نپوشیدن نقاب اول بیانات می گیرند و اگر باز هم این حالت تکرار شد نسبت به دانشجو چاره می اندیشند، ولی نگفت که چی چاره.
گویم که اول یک میز و کرسی را فرض کردیم، یک وایب دو نفر میشیش، حاضر همی را ما براه موندگیم که یک تا پرتو موندگی خیلی دانشجو رعایت میکنه، از طرف استادو هم رعایت کرده میشه. در این حالت خیلی که ویامون گویم که اودیتوریومون میرسد دانشگاه کلون است.
دانشگاه تاجیکستان در برابر بازار و نقلات جمعیتی یکی از مکانهای اساسی تجمع هستند که به گفته متخصصان خطری پهنشوی بیماری کووید 19 را بیشتر میکند. بر اساس دستور وزارت معارف و علم، مؤسسه های تعلیمی در شرایط پاندمی باید فاصله اجتماعی را در دانشگاه ها رعایت کنند و درس ها وابسته به امکانات در سپس گذرد. برخی از دانشجویان گفتند چنین مقررات نه در همه دانشگاه ها رعایت می شود. چندین دانشجو در صحبت با رادیو آزادی گفتند هرچند پوشیدن نقاب نظارت می شود، اما آنها مثل پیشتر پهلوی هم نشسته و درس می خوانند. در تاجیکستان پوشیدن نقاب طبی در جایهای جمعیتی حتمی است و برای نپوشیدن آن جریمه تعیین شده است. ساکنان می گویند جریمه برای نداشتن نقاب طبی به یک رسمیت تبدیل یافته است، وگرنه کم کسان در تاجیکستان آن را رعایت می کنند. مقامات تاجیکستان آخر ماه اپریل موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف کردند و مکتب و دانشگاه ها را به تعطیل فرستادند. روز 17 آگوست درس در مؤسسه های تعلیمی دوباره شروع شد. پیشنهادهای هم بود که برای کم کردن خطر پنجشنبه کووید 19 درس ها فاصله وی یا آنلاین برگزار شوند، اما سرعت پست اینترنت و دسترسی نداشتن همه ساکنان به شبکه جهانی به گفته کارشناسان یک مانع در راه فاصله وی کردن درس ها است. عبدالخلیل خالق زاده مدیر بیمارستان خصوصی ابن سینا گفت در شرایطی که دانشجویان در فضای محدودی اودیتور درس می خوانند، به طور مؤثر پیشگیری کردن بیماری دشوار است. خالق زاده افزود راه حل مسئله رعایت قاعده های بهداشت در همه جای های جمعیتی است.
در همه مؤسسه خود نقلیه خود دانشگاه خود دیگر مکتب دیگر چه در همه جا کوشش کردن در کار که تا اون درجه امکان هست ما آلوده شده کم لیکن دانشگاه و مکتب دو زنان بسته نمیشه.
در تاجیکستان 40 دانشکده و دانشگاه فعالیت دارند که در آنها بیش از 200 هزار دانشجو تحصیل میکند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک شهروند تاجیکستان از زندان در داغستان روسیه فرار کرده است. سر ریاست اجرای جزای جنایی در داغستان روز 23 سپتامبر با نشر یک اظهارات گفت بایماتوف شامل رجبالیوچ 30 ساله یکی از 6 نفر محبوسان است که از زندان فرار کرده است و شهروند تاجیکستان میباشد. همراه او 5 کس دیگر از محبس گریختند. در سامانه رسمی سر ریاست اجرای جزای جنایی در داغستان آمده است ساعت 23:40 دقیقه شب 22 سپتامبر هنگام تفتیش پیرهه نظارتی زندان در آن زمینکن و یا نقبی دست ساخت آشکار شد. در نتیجه شمارش زندانیان معلوم شد که 6 نفر نیستند. عین زمان مقامات روسیه عملیات جستجوی زندانیان فراری را شروع کردند. رسانه های محلی عکس و معلومات درباره محبوسان فراری را نشر کردند که در میان آنها نامی شامل بایماتوف شهروند 30 ساله تاجیکستان و زاده ناحیه یاون هم هست. طوری در معلومات نامه ذکر شده است بایماتوف ماه دکبر سال 2016 بازداشت شده با گناه قاچاق مواد مخدر به 12 سال زندان محکوم شده بود. 3 همراهش نیز با عین چنین اتهام زندانی شدند. 2 کس دیگر با گناه کشتار در زندان ادای جزا میکردند. طبق آمار سر ریاست اجرای جزای جنایی روسیه و یا فسین در این کشور تا آغاز سال 2020 6825 نفر شهروندان تاجیکستان ادای جزا میکردند. از میان شهروندان خارجی که در روسیه به زندان افتادند شماره تاجیکان از همه زیاد است. شهروندان تاجیکستان که در مجموع با هدف دریافت رزق و روزی به شهرها و منطقه های روسیه سفر می کنند گاهی برای جنایتکاری بازداشت می شوند. به اطلاع اداره های زندان روسیه اگر در 15-20 سال پیش شهروندان تاجیکستان در مجموع به اتهام قاچاق مواد مخدر بیشتر متهم دانسته می شدند در سالهای اخیر برای نقص قانون های مهاجرت پشت میله های زندان می روند. حالت های هم کم نیستند که شهروندان تاجیکستان در روسیه برای فعالیت های اکستریمیستی متهم می شوند. با این حال بسیاری از محکوم شدگان در دادگاه هایی که حقوق آنها به شدت نقض شده است از قرارهای ناعادلانه شکایت می کنند. فعالان حقوق بشر معتقدند که در عمل نهادهای دادگاهی روسیه در رابطه با شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از روش ساختکاری اتهامات استفاده می کنند. فقط شماره کمی با کمک نزدیکانشان بعداً می توانند به وطن خود برگردند، جایی که آنها همچنان حکم خود را در آنجا ادا می کنند و حق دارند با خویشاوندان خود بیشتر ملاقات داشته باشند. روسیه کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و سالانه صدها هزار نفر بنابر کمبود جای کار در وطن به آن کشور می روند.